أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر و معين. عنایت دارید که انسانها در شناخت زمانشون خب چند شکلن، یه دهی ظاهرا میبینند و فکر میکنند که اون چه واقعه در تاریخشون همینه که هست. مشکلی که برای دهی پیش اومد و گرفتار سقیفه شدن، خب سقیفه سازان یه تصوری داشتن که اگه ظاهر رو دست بگیرند و اینجور به مسلمونا القا کنند که خب همینه، دینی که اومده از همینه و تقریبا هم همه جا رو دست گرفتن، داستان عجیبی داره و خیلی هم چاره ای جز همین نیدن، انگار فکر کردن همینه دیگه. درسته بالاتر از اینا تصور میکردن با اومدن اسلام و قرآن، اما تصورشون این بود که خب این اندازه قابل وقوع است، ولی خب چیه؟ با نور اولیاء معصوم متوجه شد نه، ظرفیت تحقق، ظرفیت تاریخ برای تحقق اسلام خیلی بیشتره. اینه یه مسئله ایست که خیلی عجیب برای تشیع همیشه مهم بوده است. نمیگم منحنی نداشت دست رو، ولی همیشه این یه روح هست، این روحی که میگه آقا ظرفیت تحقق تاریخ بعد از اسلام چقدر است. خب دیدین که میمدن حاکمانم میمدن بعضی مقام کار خوبی میکردن، مثلا عمر ابن عبدالعزیز میاد و ظاهرن هم خیلی کارم میخواه بکنه، ولی امام فرمان مغز جهنم است. خیلی جا چرا؟ برای این که این نیست اون چه که بناس محقق بشه. نسبت به قبلی ها ظاهرن خیلی کارا کرده است، ولی اون چه با تاریخی که اسلام ظهور داده است بناس محقق بشه غیر ایناست. این بصیرت همیشه بوده است. بعد شما میبینید مثلا در دولت صفویه اولین تحقق حکومت شیعه است. علما متوجه میشن که بس در ظهور اون توانایی که اسلام فراهم کرده است تا حدی فراهم شده است، اومدن دو دوره بس سلسله صفویه، حالا چه شاه اسماعیل و چه شاه عباس اینا رو گرفتن و تقریبا یه کاری را شروع کردن، کاری که در صفویه شروع شد توسط علما این بود که پس میشه نسبت به جامعه‌ای با فکر و فرهنگ تشیع فکر کرد. خب بعدم دیدین که متاسفانه صفویه نتونست درست ادامه بده، خب کار بالاخره به شاه سلطان و بعدش قاجار کشته اینا، اما یه چیزی بود که این ول نمیشد که اون چه که تاریخ ظرفیت داره بیش از اونی است که هست. خب همین منجر شد که انقلاب مشروطه را علما اومدن دوباره ورود کردن. انقلاب مشروطه اولش روشن فکرا ورود کردن و میخواستن به قول خودشون یه پارلمان درست کنند و کار تمام کنن، ولی روح شیعه اومد و کار رو برد در مقصد خودش. خوب عنایت بفرمایید اینجاش حساسه و شیعه آرمانی داره که معتقد است تاریخ بعد از اسلام ظرفیت خاصی دارد، هر جا که امکانش هست که این ظرفیت را به نمایانت میاد وسط. در زمان صفویه این امکان پیش اومد وسط، خیلی هم مهم بود. ما هنوز وامدار علمای دور صفویه هستیم از همه جهات. شما مثلا فقط نمیدونم شیخ بهائی یا این بزرگان این چین رمز خود، مگه همون میر فندرسکی ها، مگه بعدش ملا صدرا و هنوزم موام داره، همه اونها هستی. نمیخوام نمونه بیارم وقتمون میره. بعد در مشروطه درست روشن فکر را خواستند که پارلمان بیارند، ولی علما دیدن نه ظرفیت هست، اومدند و اگه مطالبه فرمان کارا دست گرفتن. خب دوباره خب غربم که بیکار نبود، یا بگو غفلت مردم که بیکار نبود، به ظاهر رنگ رضاخانی به مشروطه خورد، ولی ظرفیت مشروطه منجر شد که مردم در یه بازخوانی دیدن خوب حسن شاه نمیخوان، دیدن شرایط فراهم شد برای این که بشه به کل از نظام شاهنشاهی عبور کنیم. دیدید که دوباره اسلام هر جا زمینه ظهورش باشه حق خودش است که بیاد به صحنه. چرا؟ چون تاریخ اسلام است. اسلام که نمیتونه خودش، اسلام که من و شما نیستیم که، اسلام یعنی ربوبیت خدا برای آخرالزمان. نمیگن اسلام نبوت، مگه نبوت میگن معتقدین به نبوت یعنی چی؟ یعنی حضرت رب بناس برای آخر الزمان یه برنامه آخر الزمانی بده. خب حالا چه پیامبری یا باید مبعوث کند؟ پیامبر آخر الزمان رو مبعوث میکند که خب وعدش هم به همه پیغمبر داده شده است. اینجا یه خورده میخوام بحثم متوقف بشم که خب این چی شد؟ یعنی چه شد یک حقیست که خدا دارد؟ خدا حق خودش میدونه که زن شما آیاتی اینجوری ها زیاد نگاه کنه، ولله ملک السماوات والارض، که من هنوز معتقدم اون وقتی هم که من بحث میکنم حق این آیات ادا نمیشه متاسفانه، ولی خیلی حرفه. میگه بابا خدا مالک آسمان و زمین است، پس حق خداست که دینش رو هر جا که شرایط فراهمه محقق کنه. خب به دست کی محقق میکنه؟ به دست اون که به عهدش میذاره، به عهدش میذاره. این که شندن که عالم فقیهی که در زمان غیبت حس کنه که میتونه این کار رو انجام بده، به عهدش است. که اون جزوه 40-50 صفحه‌ای من جواب آقای کدیور رو دادم، رو سایت هست، همین احساس استنادات اونجا هست که به عهده خود شما هم هست. شما اگه بتونی حکومت رو حاکم کنید، حکومت اسلام رو به عهده نید، واجبه براتون. خب شما میبینید که نه، تواناییش نداری، امکاناتش نداری، علمش نداری، بسیار ساپورت نمیتونی بشی از مبانی، خب میذاری به عهده. بر همینم اینم عجیبه که نواصم بحث من اینجا نیستا، بر همینم واجبه کفایی میشه. یعنی اگه یه فقیهی اومد و حاکم شد، بر بقیه فقیه ها واجب است که دیگه ادامه دنبال نکنن. واجب کفایی معنیش اینه دیگه، میدونی که یعنی اگر که مثال حالا خیلی ساده همیشه ما میزنیم، اگه شما صبح رفتین اومدین از خونه بیرون، دیدین یه بنده خدا فوت کرده از گوشه کوچه، هیچکی هم نیست که زفتش کنه، بر شما واجب است که مسلمان ها چه کار کنی؟ اگه میتونی دفنش کنی. حالا اگه شروع کردی دست آسینا بالا زدی یا داری کاراشا میکنی، یکی اومد گفت من میخوام بکنم، حق نداره. جالبه دیگه اون حق نداره. تا اون وقت هر کدو میتونستی انجام بدین. چرا؟ چون شما که به عهده گرفتین دیگه به عهده شماست دیگه. اون اگه دخالت کنه، دخالت بی جا کرده، حکمش هم حکم نفیه. اینا از این جهت میخوام فقط روش بمونم که یعنی چه که وقتی اسلام شرایطی را برای ظهور خودش دید، باید برای ظهور خودش، هویت خودش بیاد تو صحنه. این معنای همیشه اسلام بوده است. خب معلومه که حالا انقلاب اسلامی به اعتبار اینکه تاریخی شروع شده است، اینا را خودتون باید خوب مطالعه کنید. هم در جواب اون 20 صفحه اول جواب آقای کدیور، این جواب آقای کدیور حتما من 15 سال پیش نوشتم اما هنوز رو سایت هست، هم اول کتاب سلوک ذیل شخصیت امام در 15 صفحه اولش باز ما اینا بحث کردیم که تاریخی شروع شده است در روند حضور اسلام که حالا حتما باید این نحوه ولایت فقیه محقق بشه. این یه خورده برادون خوبه روش فکر کنید. مثال سادش این جوریه دیگه، مثلا میشه یه بچه 15 ساله که تاریخش تاریخی است که حالا میتونه بفهمه تکلیف دینی رو ما نادیده بگیریم؟ خب شما میگه در امور فردی نمیگن که خب نه تو دیگه نه ظرفیت فهم تکلیف رو داری، تکلیف را هدیه بد میکنن، نپذیری از هویت خودت خارج شدی. تاریخ هم همینطوره، تاریخ ظرفیت داره، اگر از ظرفیتش قفلت بشیم ناقص میشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از همون سالای 37-38 دیگه یواش یواش 40-41-42 متوجه شدن که ظرفیتی الان تاریخ دارد که باید حاضر بشن. این حضور حضور خاص بود، بعدش هم داشت فراهم میشد. شاه فکر کرد که میتونه هر کاری بکنه، اگر نه علما داشتن یواش یواش یه نوع حضور خاص رو پیدا میکردن. شاه اومد که به اصطلاح ما را آمریکایی کند با اون انجمنهای ایالتی و ولایتی، امام بیشتر و حاضر شدن، امام هم پیروز شدن. حتما میدونید که انجمن لایه ها را پس گرفت شاه که بعدش اومد سخنرانی کرد تو قم و هیچگی هم محلش نذاش، عصبانی شد. داستانش رو نمیخوام اینجا بگم. من اونجا که تاکید میکنم شما رو این خیلی فکر کنید، اگر که تاریخ ظرفیت اسلام رو با اومدن پیامبر داره، این اسلام در هر مرحله از تاریخ نحوهی که لازمه اون مرحله از خودش نشون میده. خب ولایت فقیه یعنی نحوهی مناسبه اون تاریخ که اونجا میگون تو اون دوتا کتاب که تا دیروزم قبلنم ولایت فقیه بود. شاه کی بود؟ شاه یه اداره‌ای بود در حد این که مرزا رو نگه داره. شرایط تاریخ عوض شد، دولت اومد جای شاه. دولت نبود، یعنی شاه مثلا مثال همیشه میزنم شناسنامه و اینا که معنا نمیداد. مثلا عقدی هم که میخواستن بخونن کی میخوند؟ خب روحانی میخوند. بعدم میخواستن یه سندی برای خونه بنویسن، کی مینوشت؟ همیشه حکومت ها مال اسلام بود، ولی یواش یواش داشت حکومت میمد برای چی؟ تولستوی اینا خیلی خوب میگه، تولستوی خوب فهمیده است، خیلی آدم عجیبی بوده. تولستوی خیلی زودتر میگه که دارد دولتهای سری کار میاد که میلیتاریسمند. خیلی عجیب است. اون روز من یه بار یه جا گفتم، میگم ده 15 سال پیش گفتم، خیلی دیدم مخاطب سختشه، گفتم یعنی چی؟ همیشه یادتون باشه که دولت ها کار ای نبودن، ولی با اومدن دولت ها و اداره و تفنگ، و تفنگ که نبود، شمشیر بود. شمشیر یعنی هر کی یه نفر زور داره، اما تفنگ که اومد یعنی چه؟ یعنی یه تفنگ 30 تا رو میکشه، 40 تا رو میکشه، مسلسل میاد، حالا دولت ها میاد. اینا رو تولستوی خیلی خوب متوجه بود که داره یه تاریخی دیگه ای به وجود میاد. تولستوی قبل از انقلاب کبیر فرانسه است، با گاندی هم رابطه هستن. گاندی هم خیلی مرید تولستوی. پیشنهاد میکنم هم کتابه تولستوی را بخونید هم گاندی را، نابغه ای بوده است این مرد. اصلا نمیخوام حالا اینقدر من از علاقه دارم که از تولستوی بگم که میترسم بحثا که فراموش کنه. بگذری به هر صورت دولت ها شاه با دولت یکی شد. خب تا دیروز روحانی داشت در لایه های جامعه، یعنی بگو اسلام، کار خودش هم میکرد. حالا این افتاد دست دولت، امام متوجه شد حالا باید بیاد دولت بگیره. دیروزم دولت رو میگرفتن، اما با چه هویتی؟ با هویت نرم مردمی. خب حالا اومده است مستقیم شده است، اداره میخواد به وجود، دبستان به وجود اومد. شما حساب کنید اولین دبستان که اولین دبستان قبل از انقلاب مشروطه به وجود اومده. خب حالا در تبریز مثلا، خب حالا اینا دبستان یعنی چی؟ دبستان یعنی بچه‌ها رو تربیت کنه، اداره تربیت کنه. قبلا مکتب بود، دبستان یه چیزی دیگه است، مال دولت است، معلمش باید دولت بگذره. اینجا بود که امام و اینا متوجه شدن حالا باید همون اسلام را که همیشه توان حاضر شدن دارد اینجوری حاضر بشه. این شد که به قول اساتید، منم آوردم تو جواب آقای کدیبر، همیشه ولایت فقیه بوده است. شیخ مفیدم بحث ولایت فقیه ها میکنه، اما ولایت فقیه به معنای شاه خب هیچ وقت نبوده است. بیچاره بعضی خیلی بحثا خوبی است دنبال کنید، نارا نشناختن گاهی تاریخ است. بله، ولایت فقیه به معنای توانایی اسلام برای حضور در تاریخ. خب حالا با این حضور تو این شرایط لازمش نیست که ولی فقیه حاکم همه جریان ها باشه. چرا؟ چون جریان های جدیدی به وجود اومده باید حاکم باشه. خب از اینجا به بعد حالا حرفم شد. حالا این ولایت فقیه که یکی از چهره های اصیل اسلام است در تاریخ مناسب این زمانه، به این معنای ولایت فقیه که اومده است، حالا خودش هی باید اسلام را به نحوه های مختلف مناسب روند و مرحله خودش جلو ببره. ما اینجا نشستیم دوره هم که این بحث را بکنیم که خب ما الان در دل تاریخ اسلام و حضور ولایت فقیه چطوری باید فکر کنیم که از تاریخ خودمون عقب نیفتیم. بحثمون به اینجا رسید. اگه یادتون باشید این سطر خیلی خوبی بود، صفحه 359 اون سطر، اگه سه سطر به آخرش نگاه کنین، اصول پای از کجا بخونیم؟ زیرا بر هیچ شخصیت. میخواه بگه که باید اگه خواستید جامعه بمونه باید که اصول پایدار انسانیت انسانها که انسان کاملا در صحنه باشید. یعنی انسان که همیشه اینطور بوده است، یعنی هیچ ربطی به ما نداره. همیشه وقتی یه جامعه‌ای رو پا بوده است که انسان‌های کامل بتونن اون رو نگاه کنن. یه نمایشنامه خیلی خوبه برشت داره. برشت هم چیز عجیب و غریبی است، بعضی این دانشمندای آلمانی خیلی عجیبه. یه نمایشنامه داره، میگه که نمایشنامه اینجوری است، حالا ببینید با این بحث چقدر میخونه. میگه که تئاتر و یعنی نمایش نامه نوشته است، کار عجیبی میکنه گاهی. میگه که گالیله رو گرفتن، کلیسا گرفت که خلاصه باید بگوی که زمین نمیگردن. میگه مردم پشت، همه مردم شهرم پشت در به اصطلاح اون دادگاه جمع بودن که ببینن چی میشه. خب یه مرتبه همه امیدشون به یه چیزی بود، یه مرتبه دیدن که گالیله اومد و سرش زیره، گفت که باشه، میگن زمین نمیگرده. میگه همه مردم نابود شدن. چرا؟ دوست داشتن قهرمانی داشته باشن. حسن حرفش همینه، میگه که مردم دوست دلشون میخواست که گالیله، حالا که گالیله تا اینجا اومده است ادامه بده. ولی گالیله چه کار کرد؟ شکست داد مردم را. نبرین تو مسائل دیگه با اصلا نگاه برش، یه نگاه فرهنگی. میگه مردمی که قهرمان نداشته باشن نمیتوانند خود را ادامه دهن و نیاز داشتن به همچه قهرمانی. و چرا گالیله این قهرمانی را از اینا گرفت؟ و حالا شما برگردین تو شیعه، حالا با این جمله که قهرمانان شیعه، یعنی کدوم امام دونست که شهید نشده است؟ آخه شهادت که مفتی به قول آیت الله جوادی حفظ الله، اگه پیغمبر و ائمه شیخ مسئله گو بودن که کسی کاریشون نداشت که. چه جمله‌ای متوکله ببینیم امام هادی ظاهرن یه امام خیلی بی سر و صدان دیگه، میگه وی حکم، جمله متوکل خون ریز، میگه وی حکم ابوالحسن خواب از من گرفت، از یکی از لقب، معلومه زیر پوسته این حضور یه حرکتی هست که متوکل خون ریز جملهش نیست، وای بر شما، نمیدونین این مرد چه بلایی سر من میاره. سرچ کنین اینا بر تو آثاری منم مفصلش هست که چرا امامان نحوه حضورشون نحوه قهرمانانه است، اما چه نحوه قهرمانانه؟ قهرمانای کامل. حالا خیلی دلم میخواد رو اینا با هم صحبت کنیم، چاره نداریم که ما زود بگذریم. اینا یه بار دیگه هم عرض کردم، گاردین 5-6 ماه پیش نوشت، چون هنوز این تحریمای بعدی رو مرحله دوم اینا اجرا نکن، گفت چون مردم ایران چنین رهبری دارن محال است که تحریم و نتیجه بگیره. من داشتم امروز صحبت حضرت آقا رو گوش میدادم، خدا انشاءالله توفیق بده با دقت هممون گوش بده، به همین فکر رفتم، هم این مثال دارم میزنم، قبلا هم اینو گفتم. ببینین شما رو این فکر کنید، ملت اگر که قهرمان نداشته باشه شکست میخوره، ولی هیچ وقت کسایی که مردم بهشون رأی بدن قهرمانان اون ملت نیستن. چرا؟ جیره خاران رأی ان دیگه، هیچ وقت نمیتونه دیگه رئیس جمهور قهرمان بشه تو هیچ جا دنیا، نمیتونه دیگه. ببینید رئیس جمهور مثلا فرانسه، خب یه رو کوتخته کوتا میاد، یه رو فوش میده، یه رو نمیشه. اشتباه دنیای مدرن، این جمله که دارم میگم از اشپنگلر هم استفاده میکنم، اون جلسه هم عرض کردم، اونم حرفش همینه، میگه دنیای مدرن ما رو داره از قهرمان ها محروم میکنه. خیلی برای من عجیبه این اشپنگلر، متاسفانه یه کتابو بیشتر ازش چاپ نشده تو ایران، بحران جهان مدرن هم چه عنوانی داره. میگه شما دارین با بحث رأی و انتخابات قهرمانان ملت ها رو ازشون میگیرین، ملت ها با قهرمانانشون میتونن آینده خودشون رو تنظیم کنن. وقت ببینید چه چیز عجیبی تو این تاریخ برای شیعه به وجود نیست، که خب الان که زمان غیبت امامه ما باید چه کار کنیم؟ چی تو شد که شیعه همیشه، ببخشید اسلام همیشه مال تاریخ هست، اهل ببخشید مسیحیت مال تاریخ نیست، خب چی کار کنه پاپ؟ چی کار کنه حالا پاپ؟ میخواد مال این تاریخ باشه؟ نمیتونه مال این تاریخ باشه، بخوادم نمیتونه. برعکس اسلام که مال این تاریخ هست، آنی که قضایا قضایه میشه که دولتها به وجود میان، نه میلیتارها، یعنی دولتها و اسلحه دارها و اداره دارا یکی میشه، یه مرتبه شیعه اینجا به اسم اسلام و به نور اسلام حاضر است و اسمش میشه ولایت فقیه. ولایت فقیه دقیقا همون اسلام است مطلقا. امیرالمومنین که بودن مگه اسلام نبود؟ مگه ولی فقیه جز اینه که داره سخن معصوم و سخن خدا رو میخواد کشف کنه، ده حاکم کنه؟ برهانش که آسونه، حضور تاریخیش عجیبه. شما اگه نتونید این حضور تاریخیش رو درک کنید و به جامعه بفهمونید، با صد تا برهانم مسئله حل نمیشه، فقط طرف اسکات براش هست که آره چاره ای ندارم بپذیرم. نه، اینا نیست، یه حضور عجیب و غریبیست. گفتم گاردین میگه که چون در ایران و رهبر دارید، بنابراین رهبر که دارید، حالا فرض میگیریم با این تبلیغاتشون اینقدر مردم رو سرخورده کنن که آقا نه فایده نداره بیان به این که ما میگویم رأی بدین، یعنی حتی به یکی رأی بدن که خیلی هم به کام آمریکا بشه، خب یه ملت شیعه که رئیس جمهوری را ما پذیرفتیم نه محکوم شدیم، چیزی بدی نیست؟ رئیس جمهوری ذیل ولایت، ذیل ولایت فقیه، ذیل ولایت اسلام، کاراشو بکنه، کاراش هم نکنه خب میره، یا با دورش میره، یا مثل بنی صدر میره که انشاءالله اونجور نباید باشه. این بود که من عرض کردم. امروز آدم ببینید که صحبتهای رهبری نشون میده که راز حضور اسلام در این تاریخ چقدر خوب شروع شده. خب وقتی میگم جمله رو ببینید، اصول پایدار انسانیت انسانها انسانهای کاملن، انسانهای کامل لازم نیست که خودش معصوم باشه، باید مقید باشه که سخن معصوم را ظاهر کنه. ادامهش هم میخونم. آنها باید در منظر ما قرار گیرند تا احترام و خضوع به معنای حقیقی پیدا شد. اینقدر این جمله سنگین است و من میخوام ازش رو دردشم توی نابحث شده. شما رو چه حسابی باید همه دوست داشته باشید؟ رو چه حسابی باید به هم احترام بذارید؟ دنیای مدرن میگن آقا این یارو پول داره یا رسانا دستش است، ولی ما که این ما در نسبت با ولی امرمون که رمز پایداریمون است خیلی باید با هم احترام بذارن. برای همینم اون حدیث حضرت صادقات به ابن جندبا مطالعه کنید، حضرت میفرماد که مذنبین مانا، مذنبین گناهکارانی که ولایت ما را قبول دارن دعاشون کنید. یعنی مثلا مذنبین گناهکارن، اما این ذیل یه ولایت گناهکار است، این فرق میکنه با کسی دیگه، این مال ماست، این مال ماست. خیلی بحث خوبی است، دنبال کنید که حضرت چرا میفرماد براشون دعا کنین، من براشون دعا میکنم، احترام براشون بذارین، تذکر بهشون بدین، دعا کنین توبه کنن، بلکه مال ما میشن، یه نسبت دیگه ای برقرار میشه. نمیخوام خیلی رو این بمونم، اما سطر آخر همین بحث، یعنی اگه شما صفحه 360 رو نگاه کنین سطر چهارم، میگه که فهم این نکته یکی از مسئولیت‌های ما در این دوران است. فهم این نکته که چیه؟ که باید متوجه باشیم انسان‌های قدسی باید تاریخ ما را بگردونن. حالا امروز شما وقت بذارید روی این، خودتون کار کنید، تئوری‌هاش را تنظیم کنید. من قول میدم همون جوانی که از ما فراریست و نمیدونم به حرف ما گوش نمیدید، شما اینا باید میدان شما کنین که انسانهای قدسی باید معنا کنن تاریخ ما را. خب این میبینید که دیگه همین با انتخابات یکی بعد از یکی خوبه خوب سر میخوره، مثل بقیه دنیا. امروز این که من میگم، که از خودم نمیگم، که تقریباً تمام ملل دنیا نسبت به آیندهشون نگرانند، بیشتر از همه اروپایی‌ها نگرانند و آمریکایی‌ها. خب چرا؟ خب برای اینکه نمیدونن چرا باید به آینده امیدوار باشن. رو چه حسابی؟ اگر صرف رأی باشه که خود شما، اگر صرف رأی باشه، خب چقدر این خدام برادون هست که خب یه مرتبه یکی را بهش رأی بدن که اصلا هیچ قیدی نشه. خب چرا شما حس میکنید که شما، میگم این برکت داشتن اعتقاد به ولایت رو مقایسه کنید با همین مردم خودمون که ولایت فقیه ها نمیفهمن، جایی براش قائل نیستن. من معتقدم به شدت نسبت به آیندهشون دل واپسه. چرا؟ چون که نمیدونیم چی میشه. اما دقیقا من و شما، نه ما نسبت به آیندهمون دلواپس نیستیم از این جهت که آینده، نسبت به خودمون دلواپسیم. خب من و شما باید خیلی تلاش کنیم این آینده رو درش حاضر بشیم. و حالا خیلی بحث خوبی میشه اگه خدا توفیق بده، تیتر این است: دیگر بشر نمیخواهد در بستر بزدلی استراحت کنه. اگر ملاک‌های الهی در میان نباشد و انسان‌ها نتوانند درست خود را تعریف کنند، هر کس که باشد در تشخیص اوضاع جهان به اشتباه می‌افتد و آشتی‌های همراه با بی‌فکری و رفاه و بی‌هدفی را زندگی می‌پندارد و این اساس بشریت را متزلزل می‌کند و از او توانایی تحمل مسائل را سلب می نماید و هیچ کس نمی تواند در طولانی مدت آن را تحمل کند، زیرا همه با انسانهای بدعادت و نادان روبرو هستند که هر کدام به تلف کردن قوای دیگر مشغولند و از اینجاست که باید منتظر موفقیت راهی شد که انقلاب اسلامی به بشر عرضه کرده، راهی که به چنین وضعیتی پوچ کرده و جهان را آبستن مقدراتی میبیند که بر فراز مدرنیته به وقوع میپیونده. خب اینجا این کار شماست. یعنی آیا الان چی تو شد که ما به این نتیجه رسیدیم باید ولایت فقیه بیاد تو صحنه؟ حالا از اون و به شدت ما میبینیم که بشر امروز نسبت به عادتهاش، بد عادتیها، خودش مشغول بقیه کردن، بقیه را مشغول خودش کردن، دارد عذاب میکشه. همین اخیرن یه آقای از این استیفن هیس از تو آمریکا بزرگترین روانشناس آمریکا استیفن هیسه. این از شاگرده ایشون که 15 سال شاگرده ایشون بود، اون دو سه هفته پیش تشریف آورده بودن صحبت، چرا اصلا اومده بودن سراغ ما؟ دو تا حرف گفتن: شدیداً روان پریشی دنیای مدرن آمریکا همه گیر شده. بعد میگفتن این آقای استیفن هیز یا هیس به خاطر اس آخریش دیگه، این چون با بودا داره درمان میکنه به شدت کارش گرفته است. بحثش مفصل میکردن ایشون. بعد حرفش این بود که اسلام که خیلی تواناتر از بوداست، چرا شما کاری نمی کنید یا شما نمیان به صحنه؟ راست هم میگه، اینجور که ما این که نیست که، بودایان منظم کردن حرفشون رو برای جهان و خیلی هم کار دارد میشه. برز من اینجاست که این شاگرد آقای استیوانیز حرفش این بود که شما ازتون میاد و بیاید به میدون. و حتی ایشون گفت من شرایط هم میتونم فراهم کنم که جلساتی ممتدی باشد و بشینیم به ایشون حالی کنیم. حالا که دنیای مدر به بومبس رسید است، داره کسی نمیگه که 15 سال شاگرد بزرگترین استاد کرسی روانشناسی ایالت‌های آمریکاست. حالا شما اینو تحقیقش با شما دیگه، یعنی سرچ کنید میاد نظریات ایشون. خیلی نظریات عجیبی هم داره، جالب هم هست. یعنی حتی من نظرم ما هم میتونیم از نظم نظریات ایشون استفاده کنیم، ولی از محتوا ضعیفه. این فقط شاهد من که اینا خودشون قبول دارن که هیچ آیندهی جلوشون نیست و دارن، باز خودشون میگن، دارن دنبال یه رای میگردن که لاغل این فشار روانیه که برشون از بی آیندگی دارد اذیتشون میکنه، این فشار رو کم کنن. خب حالا بیام این طرفش، این طرف مسئله را ما تا اینجاشه میدونیم که آینده دنیای مدرن، آینده نمیدونم اسلحه هاشون کم بشه و نمیدونم رسانه هاشون ضعیف بشه، نه، اینا روز به روز بهترین رسانه ها را برای شما میسازن، بیشترین شرایط را. یه راه بیشتر جلو ما نیست که اینم تنها راه هست دیگه. به امام صادق فرمودند شرقا و غربا. این که انقلاب اسلامی را درست بفهمیم و درست به نمایانیم، من نظرم اصلا ما تا حالا این کارو نکرده. حالا میرسیم در میخوام حالا نخونم، اما صفحه 362 را که بیارید، من یه چند تا ما هنوزش میخونم ولی برمیگردم. میگه ما هنوز نمیدانیم تفاوت برخورد با آن کسی که انقلاب را نپذیرفته ولی معاند نیست با آن کسی که معاندت چگونه باید باشد. ما هنوز نمیدانیم تفاوت برخورد با جریان هایی که انقلاب را قبول دارند ولی از خطر کردن میگریزند باید چه کار کرد. ما هنوز نمیدانیم با خودمان چگونه رفتار کنیم. ما هنوز تئوری صحیح نسبت به جایگاه انقلاب نداریم. ما هنوز هزاران کارمان داده. ما اصلا نمیدونیم که یکی از این رفقا میگفتند که من برم مثلا برای این 22 بهمن و اینا صحبت کنم، گفتم من عزم نمیاد، من خطابه میخواد یکی. اصرار کرده بود، من عزیزمون فرموده بودن اگه یه 60 جلسه میخواید اینشون میتونید بیاد، اما یه جلسه دوست. گفته بود چیه؟ میگه انقلاب اسلامی چیه که 60 جلسه؟ خب راست میگه آخه انقلاب اسلامی، یعنی آقا شاه رفت دیگه، ما اومدیم خداحافظ شما. این که این انقلاب اسلامی چه جایگاهی داره، جنس اسلام چیه، ظرفیت تاریخی چیه، حالا اینا که برای شما عرض میکنم که خیلی مختصره. اینجاست که دوباره و از اینجاست که باید منتظر جمله رو یه بار دیگه میخونم. موفقیت راهی شد که انقلاب اسلامی به بشر عرضه کرده است. قبلش دیگه خودتون دارین دیگه، معلم این مصائبی که بشر دارد که نمیتونیم نادیده بگیریم، این مصائب داره، یه راه بیشتر هم جلو بشر نیست. بعدن عرایض خواهم داشت که انقلاب اسلامی به بشر عرضه کرده، راهی که با چنین وضع به چنین وضعی پوش کرده و جهان را آبستن مقدرات دیگری میدانه. من خواهش کنم این سطر را نگه دارید و امشب صحبت رهبری را گوش بدید. تفاوت نگاه رهبری با بقیه، زمین تا آسمان ساخت. رهبری متوجه است این یه راه دیگه است مقابل استکبار. اینن دوباره جملهاشون این بودا، ما هنوز اینا نمیفهمیم. ما بالاخره تقریبا سیاسیونمون، دولت مردانمون میگن آقا یه جوری کنار بیام تو اردوگاهی که حالا اونا هم باشن ما هم باشیم، با هم رفیق باشیم. این خیلی حیفه این بحث را. من حقیقتش من تلاشم کردم که پرینت کنم و بیارم، دیدم که یخت زمان میخواد، فرصت نبود. اگه نه چون بعد از اخبار رفتم بیشنم پرینت کنم، پرینت هم میکردم فایده نداره، چون وقت باید کلی بحث میذاشتیم رو، زمانمون اجازه نمیداد. اما شما ببینید دو تا بحث است، یه راه دیگه است، شما رو این خیلی فکر کنید، و راه دیگه است و تقدیر دیگه ای را خدا برای ملت ها کرده است که حداقل شیعه الان میتونه در این تقدیر خودش را حس کنه، ولی مال همه ملت هاست و جهان را آبستن مقدراتی دیگر میبیند. اینا این روحی است که شما با رهبری میتونید راحت کنار هم داشته باشین، که بر فراز مدرنیته به وقوع میپیمدن. کیست که وقتی فهمید انقلاب اسلامی چه میگوید از آن استقبال نکنه؟ والله العلی العظیم تقصیر ماست. یعنی ما خیلی سطحی برخورد، مثل خود اسلام که سطحی برخورد کرد. من گاهی میگم که حالا مثال است که همین حاج آقا رحیم، حاج آقا امین خدا حفظش کنه، یکی از روحانیون این شهر بودن، همیشه این مثال هم میزنه، منم دلم میخواد حالا دوباره. گفتن یه روز صبح زود داشتم میرفتم مسجد برای نماز صبح، دیدم یه حسن دیوونه محل، یه حسن دیدم کش کش داره راه میره، صبح پی سیاست داره گریه میکنه. گفتم حسن چه ده، برای چی گریه میکنه؟ گفت برای خدا. گفتم چرا؟ گفت هیچ قبولش نداره، هیچ تو خدا رو قبول نداره. من حالا من خواب گرم، ما باید بشید برای امام حسن دیونه، باید برای انقلاب بشید گریه کنید. بابا هیچ نمیفهمدش، یعنی اصلا نمیفهمن چه خبره است، چی شده است. حالا یه ساله که الالله والله العلی العظیم، اگر امام با اون سلوک الاللهش نبود اصلا محال بود این انقلاب محقق بشه. این انقلاب که یه انقلاب سیاسی نیست که مثلا انقلاب الجزایر، مثل انقلاب مثلا مصر و اینا، این یه چیزی کاملا حرفی دیگه، تکرار بحثامو نمیخوام بکنم. حرفم اینه که ما حتی اینجور بگم، ما باید حتما اسلام هم بازخوانی کنیم. ببین قال صادق بالغ بازخوانی نمیخواد، اما قال صادق تو این دار ما در کجا ایستادیم؟ قرآن علامه طباطبایی اومد مناسب این تاریخ به ما داد. علامه طباطبایی متوجه شد کجا ایستاده است. بر همینم حالا حالا ما نیازمند تفسیر المیزانیم، همیشه نیازمند قرآنیم، اما ما الان باید روایتامون و آیاتمون رو مطابق این تاریخ اظهار کنیم. خود روایت هم که داریم، عزت چیق یادم رفت، روایت مشهور پیامبر که میفرماد که فعلیکم بالقرآن زلتبس فتن کلیل المظلم فعلیکم بالقرآن، یعنی الان یه معلومه است یه نوری باید از قرآن داده بشه. انقلاب اسلامی رو داشتم میگفتم، با فرو ریختن تبلیغات دروغ جهان ظلمانی منتظر دنیای دیگری باشید. این حرفا رو من 3 سال پیش نوشتم، اما اینا همیشه برای ما صحبت میتونه باشه. دیگر بشر نمیخواهد، اینجاشو دقت کنید، در بستر بزدلی استراحت کند بدون آن که به چیزی اطمینان داشته باشد. یعنی بر همینم روحی که میخواد کار بزرگ بکنه درو داریم. امروز حضرت آقا چند بار تاکید کردن بابا این جوونا رو با همین روحیه به اصطلاح خیلی آرمان خواهشون نگرشون دارید، ببینید، یعنی همین جوان نمیخواد یه جاده یه کوبیده یه مرده بره، میخواد زیر پله اینا بزنن میگن آقا این یاقیه. خب پیرمرد تو که نمتونی که دیگه کار بزرگ بکنی، ما نیاز به کار بزرگ داریم. شما تعجب کنید حضرت آقا، خب ببین چند سال از من پیرمرد مسن‌ترن، ولی داره میگه که چی؟ داره میگه باید این جوانها را با همین روحیه، تعبیر من انتحاریشون، باید بیاریم به صحنه. کار بزرگ را باید که با روحیه‌ای انجام داد که ترس نداشته باشن از اینکه همه چی میریزه به هم. خب من چه ترسم اینکه ویرانی شود، زیر ویران گنج سلطانی بود، من چه ترسم اینکه ویرانی بود. خب باشه، ما حالا ممکن است اینجا یه گیر بیاد. اگه شما زمان شام میریختین به هم چی میشدین؟ چگوارا، به هیچ دردی نمیخوردین. بستر فراهم است، تو این بستر بریزید به هم. ببینیم امیرالمومنین تو بستر اسلام مثل شیر میاد جلو و مقابله میکنه و نتیجه میگیره. این که الان این یه بحث جداست، حالا نمیکنم، اما تو ذهن رفقا باشه. چون یه تصوری از یک آرمان متعالی به نام انقلاب اسلامی داریم، اگر که بریزد به هم ریختن است برای بیشتر نزدیک شدن به این سنت و تصور. ولی اگه این تصور نبود، نه میشد چی؟ حالا بگو بچه های مثلا زمان شاهم میمدن انتحاری عمل میکردن ولی نتیجه نمیگرفتن. زندگی جدی بی خطر نیست، ولی واقعی و اطمینان است و طلوع آن به جدی گرفتن آن زندگی است. یعنی ما باید بدونیم که الحمدلله به لطف الهی دارد ورودی رو انقلاب تجربه میکند که شما از خودتون نمیپرسید چرا کی تا حالا اینقدر مسئله شده از اسلام و ایران. ایران بگو که پمپ اوق داره، دیروز کجا بود؟ دیروز که اردن بود، بعدش اومده بود فردا میخواد بره قطر. اون یکیشون چی؟ دیروز ترکیه بود. چه خبر شده؟ همشون هم یک کلمه، آقا از اسلام و شیعه، از ایران و شیعه باید ترسید. خب خیلی کاره. وقت جالب است، خیلی عجیب است که وزیر امور خارجه اردن که اینا مزدور آمریکان، فکر نکنین اینا کاملا آمریکایی‌ان، ولی اینقدر جف سنگین است تو همین اردن. اردن خیلی به ما نزدیکن، مردم شاه اصلا نحوی از هاشمیونن، شیعه. اینقدر که وقتی که پومپئو میگه که مسئله ما و شما ایران است، میگه نه مسئله ما فلسطین است. خب فلسطین یعنی مقابله با اسرائیل دیگه. این نشون میده که اینا هم دوم در آوردن، برای خودشون دوم در آوردن، فکر نکن اینا آدم ما میشن. اما اینا نمیتونن. اردوغان مثلا نپذیرد مشاور آقای ترامپ، نه اونا حیات خودشون. این حضور رو خب انصافا رهبری خوب حس میکنه. من همه تشویقم اینه که حالا با این دقت صحبت ایشونه که نگاه میکنیم، یعنی ما با ایشون یه جای دیگه میریم و این معواییست که خدا برای ما مقدر کرده است. من بعدشا میخوام تو همین دستگاه بخونم، عذر میخوام یه کمی زمان مجبوریم حالا بریم جلو. نقشه راه سعی من اینه که اینا بخونم، حالا خودتون با همان همراهی کن. نقش انقلاب اسلامی از طریق حضرت امام نشان داد امروز روز کسی است که برای اهداف مقدس خود را به خطر می اندازد. دوباره همین میگم، الان رهبری اینقدر حالیشون نیست که اینجور آمریکا داره سرمایه گذاری میکنه، ایشون هم اینجور مقابله میکنه، کار خطرناکی است. آره به خدا خطرناک است. انقلاب اسلامی از طریق حضرت امام نشان داد امروز روز کسی است که برای اهداف مقدس خود را به خطر می اندازد. امروز روز کسی است که جرأت دارد استکبار را در زیر لعاب مدرنیته آنطور ببیند که واقعا هست. به زمانی نزدیک می شویم که دیگر برای آرمانهای ضعیف و دلهای ترسو جایی نمانده است. من نمی ماند همونه دیگه. شما دقت کن ببین اصلا این سیاست سیاست مدارم حرف که میزنه بابا جرأت نمیکنه یه خورده این حرفش رو درست بزنه. مال اینا نیست دیگه، این تاریخ انقلاب اسلامی یه جای دیگه دارد میره. من خودم اذیت میشم که میگم آخه مرد حسابی اینو چرا واژه اینقدر محکم نمیگی، یه جوری میگید که قشنگ نشون میدید که دنیای مدر امید دارد که میتونه بازم نفوذ. خب بده، حیفه. جمله رو دقت کنیم، زمانی که آرمان‌های این جمله رو خیلی خوب دقت کنید، زمانی که آرمان‌های ضعیف به چشم حقارت نگریسته می‌شود. من از این آدمای مرده تاتی تاتی را برور امروز کسی هیچ محلشون نمیذاره، به انقلاب اسلامی محل میذاره که نه بزرگی داره نشون میده. روح‌های خسته و ترسوی گرفتار رفاه غربی جرأت در که آینده ای را که با رنج گذار همراه است ندارن. اینا یه چی میگن، یه دکوراسیون خونه‌شون میخوانده که همش اینا نگردارن و بچه‌هاشون هم ما بچه‌های خلاص ناز نازی صبح که از خواب وا میشیم سلام ملام نمی کنیم دست را نمی شیم. اینا میشن دیگه، اینا که نمیتونن تو این تاریخ بمونن، همونه که میرن اتاوا و نمیدونم اونجا در به در اون دنیا میشن. روح‌های خسته و ترسوهای گرفتار رفاه غربی جرأت درک آینده ای را که با رنج گذار همراه است ندارند و اینجاست که گوهر روح‌های توانا از ناتوان تفکیک می‌شود. همین دوباره صحبت رهبری را برید امشب نگاه کنید. چرا فراموش کرده ایم زندگی تنها در جایی جریان دارد که روحیه مقاومت و خطر کردن برای متدینین در میدان بوده؟ یادتون باشه دیگه، مشخصه جمله رو دیگه. چرا فراموش کرده ایم زندگی تنها در جای جریان دارد که روح‌های مقاومت و خطر کردن برای متدینین در میدان بوده است؟ دست تقدیر الهی برای خلق حوادث تاریخی بزرگ تنها چنین انسان‌هایی را برمی‌گزیند. امروز دست تقدیر الهی برای خلق حوادث تاریخی بزرگ تنها چنین انسان‌هایی را برمی‌گزیند. و از این جهت احترام به آقای قاسم سلیمانی تو دنیا مقایسه کنید با بقیه. چرا؟ خب جنس انقلاب است. از این جهت روح الله، حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه در آخرین روزهای عمر نقشه راه را چنین به ماه دیگه کرد. خیلی عجیب، آخرین پیام امام. ببینید نه، بارها ما هم گفتیم، حالا من یه تیکش دوباره اینجا آوردم، مگر بیش از این است که ما ظاهرا از جهان خاران شکست می‌خوریم و نابود می‌شویم؟ مگر بیش از این است که ما را دنیا به خشونت و تهجر معرفی می‌کنند؟ فکر چون قبلا بحث کردم میرم جلو. آری، چابکی ما در آینده تاریخ به اندازه توجه به این نقشه راه است که امام جلو ما گذاشته است که سرچشمه سعادت ماست. باید تا انتهای خطر کردن جلو رفت تا اهداف مقدس طلوع کند. به این جمله ببینید، شما اگه نصف خطر کنید حقیقت انقلاب اسلامی که عبور از استکبار ظهور نمی کنید. ما تو انقلاب، تو جنگ، تو دفاع مقدس دیدین یه ذرم کوتاه نیمدیم. شما اینا رو اینم یادتون بره، من کردم این آقای بنی صد خوب شده بود مرز به جون خودش به اصلاح نایب فرمانده کل قوا، یه اولاف پالمه بود، این به اصلاح از سوئیس اومده بود از طریق سازمان ملل که آقا حالا اینا اومدن تا پشت اهواز، خوب ببینیم ما کجا رو از گذرونده، تا پشت اهواز لشکر عراق اومده، گفتن خب حالا بیان که سازمان ملل دخالت کنه، آ فعلا یه صلح موقت. میدونی که قضیه چی میشد؟ من رفتم، من بلندی‌های جولان رفتم، برای همین میخوام براتون بگم شهر جولان را اسرائیلی‌ها نگرفتن، اما دست سازمان ملل، بلندی‌های جولان دست کیه؟ اسرائیلی‌ها. تا اینجا اومدن، بعد حالا مثلا سربازه سازمانی میرفت، حالا باید بیان که مثلا نذارن بیشتر دعوا کنن، اومدن شهر جولان گرفتن، شهر جولان شهر آباد خیلی خوب. بعد سوریه این ور بودن اسرائیلی و شهر جولان هم دست بچهای مثلا سرباز سازمانه، همین نقشه رو برمو داشتن، نقشه داشتن اهواز و اینا بیفته دست کی؟ سازمان ملل. اون ورم صدام باشه تا کی؟ تو هنو هم حالا میدونی که الان شهر جولان هنو دست کلا سبزاست دیگه. امام تو این شرایط همه ما خودمون رو باخته بودیم، ما شما نمیدونیم، ما در جریان باخته با اگه من بگم یکی از وقت شاید بگم بی نظیر زمانها که ما هیچی دیگه ازمون نمون، وقتی که اینا اومدن تا شلمچه رو گرفتن و پشت دواز، ما فکر میکردیم همه چیمون رفت. خب فضامون اینجوری بود دیگه، بالاخره انقلاب برای ما همه چی بود دست دیگه. حالا تو این شرایط آقای اولاف پالمه اومده، خب هممون هم ترسیده بودیم دیگه که خب کنه، حالا پس نکنه صدام میخواد بیشتر بیاد جلو بیاد تهران. امام گفتن نه، ما اینا را بیرونشو میکنیم. اصلا نپذیرفتن سازمان، گفتن خب مگه فرزندان ما مردن خودمون وامیسیم؟ و این چیز عجیبی بود. من هر چی فکر کنم چی تو امام فکر کرد که ما میتونیم. دوباره سطر میخونه، باید تا انتهای خطر کردن جلو رفت تا اهداف مقدس طلوع کنه. آیا ما این 10-12 ساله کوتاهی نکردیم با ملتمون که این روحیه رو داشته باشن؟ که واقعا تحریم اصلا دیگه مسئله تونم برای من و شما مسئله نیست، فکر نکنید حالا بگم مسئله نیست. بنده تا حساب اینم کردیم که ما با زن و بچه‌مون و یه وعده نون خالی بخوریم، ولی بازم وامیسیم، مزدش هم چشنیم بازم. یعنی دیگه بچه‌های یمن مگه تقریبا به زحمتن دیگه از این جهت، ولی ببین پاش واسدن مطمئنم باشین پیروز میشن. میخوام عرض کنم که حقیقت وقتی ظهور میکنه که روح خطر در نهایت بیاد. و شما نمونهشو دیگه در تاریخ خودتون جنگ بدر دیدید. حرف من در این حد باشد، چون بحث بعدی که کمک میکنه همینه که خب حالا ما چه کار باید بکنیم، چه کارهایی نکردیم، چه کارهایی بکنیم. خطر زمینگیری انقلاب کجاست؟ این که گرفتار آرمانهای مندرس کهنه بشه. خدا انشاءالله به ما توفیق بده که وظیفه الهی اصیلمون نسبت به این تاریخ ازش غفلت نکنیم، به برکت صلوات بر محمد.